آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. به نام خداوند که جان آفرید، حکیمی سخن در زبان آفرید. سلام خدمت شما همراهان گرامی، من مطربه شریفی با همراهی دیگر از همکارانم برنامه های صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. امیدوارم شما هم تا پایانی برنامه های صبحگاهی ما را همراهی میکنید. در ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و انه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا، وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا، قاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. وأن صدق الله العلی العظیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. البته مردانی از آدمیان به مردانی از جنیان پناه می بردند و بر سرکشی و جهالتشان می افسودند. آنها هم مانند شما جنیان گمان می کردند که خدا کسی را به قیامت زنده نخواهد کرد. حقیقت این که ما قبلا به جستجوی آسمان پرداختیم و آن را پر از نگهبانان مسلح به تیر شهاب یافتیم که شدیداً محافظت می کردند. ما برای گوش دادن در پایگاه های فضایی می نشستیم. لیکن امروز هر که بخواهد استراق سم نماید، تیر شهاب در انتظار وی خواهد بود. ما هنوز نمی دانیم که آیا مردم روی زمین با این عقیده های مختلف و ظلم و خونریزی شر و فساد برای خود خواسته اند یا اینکه پروردگارشان با فرستادن قرآن خیر و صلاح آنها را منظور دارد. راست فرمود خداوند عالی مرتبه و والا مقام.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي وحجتك على من فوق الارض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
امروز جمعه 11 فروردین سال 1402 هجری شمسی مطابق با 9 رمضان سال 1444 هجری قمری برابر با 31 مرد سال 2023 میلادی است. یارانی همراه، صبحتان بخیر و شادی باشد. اما آنچه که همکارانم هم در بخش صبحگاهی آماده پخش دارند خدمت شما عزیزان اعلان میکنیم. تا لحظاتی دیگر تقویم تاریخ را میشنوید. برنامه بعدی ادامه خواهد بود. سپس جهان در سالی که گذشت به سمع شما رسانده خواهد شد و پایان بخش برنامه های صبحگاهی اخبار سیاسی است. این را هم به مدتی 20 دقیقه میشنوید. همراهان گرامی، لحظات صبحگاهیتان بخیر باشد و اینک تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، صبح شما بخیر. من شهل شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با گفتار تقویم تاریخ در خدمت شما هستیم. امروز جمعه 11 فروردین سال 1402 هجری خورشیدی برابر با 9 رمضان سال 1444 هجری قمری و مطابق با 31 مرد سال 2023 میلادی است. ۵۹۱ سال پیش در روز 9 رمضان سال 853 هجری قمری، اولوغ بیگ دانشمند برجسته علم نجوم درگذشت. او در سال 796 هجری قمری در سلطانیه زنجان از شهرهای غربی ایران متولد شد و در دربار جدش تیمور، مؤسس سلسله تیموریان، پرورش یافت. وی در 16 سالگی به فرمان روایی ماورالنهر که در آن زمان در قلمرو ایران بود منصوب شد. اولوغ بیگ برخلاف تیمور علاقه به کشورگشایی نداشت و بیشتر به مطالعه و تحقیق می پرداخت. او برای گسترش علوم مدرسه‌ای بنا کرد که در رأس مواد درسی آن علم نجوم قرار داشت. از اقدامات مهم دیگر اولوغ بیگ، ایجاد رصدخانه‌ای در 3 طبقه در شهر سمرقند در سال 828 هجری قمری بود. این رصدخانه با کمک مؤثر غیاث‌الدین جمشید کاشانی، ریاضیدان و منجم معاصر اولوغ بیگ بنا شد. از نتایج مهم فعالیت‌های علمی اولوغ بیگ جداولی است که به زیج اولوغ بیگ معروف است. این جدول‌ها مربوط به محاسبه تقویم، جدول‌های مثلثاتی و اوضاع ستارگان است. نتایج حاصل از تحقیقات اولوغ بیگ درباره برخی از سیارات منظومه شمسی با داده‌های امروز اختلاف چندانی ندارد. ۴۲۷ سال پیش در روز 31 مارس سال 1596 میلادی، رنه دکارت، فیلسوف، ریاضیدان و فیزیکدان فرانسوی متولد شد. او پس از پایان تحصیل در فلسفه و ریاضیات به مقام استادی رسید. دکارت مدتی به جهانگردی و مدتی نیز در هلند به گوشه‌نشینی و مطالعه پرداخت. وی ریاضیات را علمی کامل در میان سایر علوم می‌دانست و در نظر داشت علم ریاضی را در همه رشته‌های علوم انسانی به کار گیرد. تأثیر دکارت در فلسفه زیاد است و برخی او را پدر فلسفه جدید لقب داده‌اند. دکارت در فیزیک نیز دارای تحقیقات جامع و گسترده است و پدیده انکسار نور و قانون ارتباط زوایای تابش و انکسار به نام او معروف است. از جمله آثار دکارت می توان به اصول فلسفه، تفکرات مابعد و طبیعی و بحث درباره عواطف روح را ذکر کرد. وی در سال 1650 میلادی درگذشت. ۲۱۴ سال پیش در روز 31 مارس سال 1809 میلادی، نیکولای واسیلیویچ گوگول، نویسنده و درام نویس معروف روسی در اوکراین متولد شد. او در نگارش قطعات کمدی و داستانهای هیجان انگیز مهارت داشت و در آثارش با نثری روان و بسیار پخته جنبه‌های مختلف زندگی مردم روسیه را بازگو کرده است. گوگول در سال 1832 میلادی رمان تاراس بولبا، حماسه بزرگ اوکراین را نوشت. این اثر که از مبارزات قزاق‌های روسیه قرن 17 میلادی الهام گرفته بود، شهرت فراوانی برای گوگول کسب کرد. او پس از سفری به روم کتاب نامه‌های مذهبی را به رشته تحریر درآورد که این اثر نیز در ردیف آثار ارزشمند ادبیات روسیه محسوب می‌شود. از دیگر کتاب‌های گوگول می‌توان به نمایشنامه‌های معروف بازرس، عروسی و شنل اشاره کرد. گوگول در سال 1852 میلادی درگذشت. و 214 سال پیش در 31 مارس 1809 میلادی، نیکولای ادوارد فیتزجرالد، شاعر و مترجم معروف انگلیسی متولد شد. وی پس از طی تحصیلات مقدماتی وارد دانشکده کمبریج شد و پس از اتمام دروس خیش به فراگیری ادبیات فارسی پرداخت. فیتزجرالد سپس به همراه یکی از اساتید خود به ترجمه حکایت سلامان و آبسال اثر عبدالرحمن جامی، شاعر بلند آوازی ایرانی، همت گماشت و آن را در 2 جلد منتشر کرد. وی از آن پس به ترجمه رباعیات حکیم عمر خیام نیشابوری، ادیب و دانشمند شهیر ایران زمین، روی آورد و در 2 مرحله به ترجمه فصیح بیش از 100 رباعی از این شاعر ایرانی همت گماشت. آشنایی و شیفتگی فیتزجرالد به آثار خیام نیشابوری و فهم آنها نشان دهنده تشابه فکری سراینده و مترجم بود، زیرا هر دو آرمانگرایانی بودند که وضع و حال دنیایی را که در آن به سر می‌بردند بر نمی‌تابیدند. ادوارد فیتزجرالد در 11 ژانویه 1880 میلادی در 71 سالگی درگذشت و وصیت کرد بر سنگ قبرش این عبارت را بنویسند: آن که ما را آفرید خداست، نه خود ما. دوستان عزیز و ارجمند، این بود تقویم تاریخ امروز جمعه 11 فروردین سال 1402 هجری خورشیدی مطابق با 31 مارس سال 2023 میلادی. از همراهی شما خوبان سپاسگزاریم.
دوستان گرامی، آنچه که شنیدید تقویم تاریخ بود و اینک برنامه ایدانا آماده پخش است. بریم که بشنویم.
باید از خانه بدر کرد زمستانها را، آب زد مقدم سبزینه گلدانها را. من خراسان بزرگم که سنیمم کردند، باد نوروز در آمیخت خراسانها را.
ایدانه
خدا. دوستان عزیز و ارجمند سلام، من شهلا شایسته به اتفاق دیگر همکارانم با ویژه برنامه نوروزی ایدانه و 12 قسمت از این سلسله برنامه ها در خدمت شما و همراه شما هستیم از بخش تاجیکی صدای خراسان. تبریک و تهنیت و شاد باش میگیم عید نوروز و همینطور ماه مبارک رمضان را و آرزو میکنیم طاعتها و عبادتهای شما در این ماه پرخیر و برکت و نمازها و روزه هایتان مورد قبول درگاه احدیه واقع شود. با 12 قسمت از ویژه برنامه نوروزی ایدانه با ما همراه باشید. دوستان، آیین‌های همگانی و ملی بیشترین نقش را در حفظ هنجارهای فرهنگی و انسجام اجتماعی و نظم در یک جامعه چند فرهنگی و چند قومی دارند. در ایران در رأس آیین‌های ملی جشن نوروز قرار گرفته است. نوروز سلسله جنبان هویت ایرانی است و به دلیل دارا بودن وجوه ارزشمند انسانی و تاریخی در فهرست میراث فرهنگی جهان هم در جایگاه ارزشمندی قرار گرفته است. در ادامه برنامه پیشین گوشه‌ای از مشاهدات مسافران در سفر به ایران و آشنایی ایشان با نوروز را برایتان نقل می‌کنیم. نوروز بازتاب جنبه‌هایی از تجربه‌ها و باورها و رفتارهای صیقل خورده فرهنگی مردم در مجموعه‌ای از کنش‌های آیینی است که هر ساله در آغاز بهار و سال جدید تکرار می‌شود. آیین‌های نوروزی در یک فرایند تاریخی چند هزار ساله در حیات اجتماعی مردم ساکن در سرزمین ایران و حوزه جهانی فرهنگ نوروز نسل به نسل انتقال یافته تا به امروز رسیده است. سفرنامه نویسان، شرق شناسان، جهانگردان و حتی گردشگران و مردم عادی که به ایران سفر کرده اند با کمی جستجو می توانند با آداب و رسوم نوروز در ایران آشنا شوند و اگر در این ایام مهمان ایرانیان باشند بدون شک با خاطرات خوشی به سرزمین خود برمی گردند. در گشت و گذاری که در کتاب‌های تاریخی و سفرنامه‌ها داشتیم به نکات جالب برخوردیم که در ادامه برخی از آنها را می‌شنوید. در میان منابع مختلف کتاب در محضر سلطان صاحب قران توصیف بیشتری از نوروز نسبت به سایر آثار دارد. نویسنده این کتاب هاینریش بروکش، شرق شناس آلمانی قرن 19 میلادی است. او با اشاره به اهمیت نوروز و جایگاه آن نزد ایرانیان آغاز می کند و می نویسد: عید نوروز نزدیک بود و به زودی فرا می رسید. کلمه نوروز تقریبا برای تمام ایرانیان یک کلمه سحرآمیز و معجزه آساست. با شنیدن آن قلب همه می تپد و چهره همه خندان می شود و به یاد آن و به امید نوروز آینده که روزگار بهتری داشته باشند تمام گرفتاری ها و مشکلات کنونی خود را تحمل می کنند و تمام سال را در آرزوی رسیدن نوروز هستند. بروکش به سابقه طولانی نوروز اشاره کرده و آغاز سال خورشیدی را از منظر تغییرات صور فلکی شرح داده و نوشته است: نوروز مصادف با پایان زمستان و تحویل برج حوت به برج حمل و آغاز فصل بهار است. رونق نجوم و ستاره شناسی در بین ایرانیان عصر ناصری توجه بروکش را به خود جلب کرده و در کتاب خود نوشته: ستاره شناسان و منجمین ایران در تقویم به دنبال ساعات سعد و نحس هستند و با تعیین این ساعات برای شاه و شاهزادگان دستمزد خوبی دریافت می کنند. از چندی قبل از نوروز کوشش بسیار می کنند که وقت دقیق تحویل آفتاب به برج حمل را با دقت ثانیه تعیین کنند و آن را اعلام نمایند تا همه مردم در وقت تحویل سال بتوانند مراسم سنتی و باستانی خود را انجام دهند. ظاهراً از همان هنگام تا کنون قنادی‌ها پیش از نوروز کسب و کارشان رونق بیشتری داشته که بروکش هم در سفرنامه‌اش به این موضوع اشاره کرده و نوشته است: دکان‌های شیرینی فروشی کارشان رواج و رونق زیادی دارد و انواع شیرینیجات مختلف و بومی ایران را میپزند و برای فروش عرضه میکنند. او از رسوم رایج ایرانیان عهد ناصری، آماده کردن هفت سین و سایر موارد نوروزی مینویسد و نمای تصویری خوبی را به خواننده ارائه میکند. برای عید نوروز ایرانیان با سلیقه معمولاً در باغچه‌های کوچک منزل خود یا در گلدان‌هایشان گل‌های پرورش می‌دهند که نام آنها با حرف سین شروع می‌شود، از جمله گل سنبل که بیدار شدن طبیعت را پس از یک خواب طولانی زمستانی با این گل جشن می‌گیرند.
Oh, گذشت، فیض بر ما هم گذشت، نوروز خوش پیک آمده. از مهر پر شد سینه ها، نقش نماند از کینه ها، شد بی غبار آینه ها، نوروز خوش پیک آمده. نوروز خوش پیک آمده، نوروز خوش پیک آمده، نوروز خوش پیک آمده، نوروز خوش پیک آمده.
عزیزان همراه، تاریخ ذوق هنری ناصرالدین شاه را بازگو کرده و همگان می‌دانند که سلطان صاحب قران لقب ناصرالدین شاه عکاس و خوشنویس بوده و گاهی شعر می‌سروده و عکس‌های سلفی هم می‌انداخته است. بروکش از حضور ناصرالدین شاه در بازار پیش از نوروز می‌گوید: شاه که قصد ورود به بازار را می‌کرده، سبز میدان قرق می شده است و کسی را به آن راه نمی دادند و فقط همراهان شاه و درباریان او اجازه ورود را داشتند. در این کتاب می خوانیم که دو مراسم سلام کوچک و سلام عام از الزامات نوروز بوده که بنابر جامعه هدف تقسیم بندی شده است. سلام نخست مختص افراد خانواده و نزدیکان بوده و در داخل ارگ سلطنتی و در همان روز نخست فروردین انجام می شده است، اما سلام عام به گونه دیگر بوده است. در این سلام شاه در ایوان قصر بلندی که مشرف بر حیات بزرگی در نزدیکی سبز میدان است بر تخت می نشسته و از این ایوان کلیه کسانی را که در آن حیات بزرگ بودند می بیند. این ایوان دارای پرده های بلند و ضخیمی است که آنها را کنار می زدند. کسانی که در مراسم سلام عام شرکت می کردند عبارت بودند از افسران و صاحب منصبان عالی رتبه، اعیان و اشراف، روحانیون و مقامات مهم و عالی رتبه دولتی و شاهزادگان که هر یک در قسمت های مختلفی که قبلن تعیین شده صف می کشیدند و می ایستادند تا شاه یا به قول خودشان قبله عالم را با شکوه و جلال زیاد در عید نوروز ببینند. رابرت کرپورتر، دیپلمات و نویسنده انگلیسی، هم در همین ایام که ما مشغول گذراندن جشن‌های نوروزی هستیم، منتها در سال 1819 میلادی، حدود 200 سال قبل به ایران سفر کرده است. او هم به این رسم اشاره کرده و از مشاهداتش در تهران چنین می‌نویسد: روز اول عید وارد میدان ارگ شدم. مردم از هر گروه و طبقه‌ای در آنجا بودند. بعد از در ورودی وارد محوطه درون ارگ شدم که شاه در آنجا رعایای خود را به حضور می‌پذیرفت. بعد از مدتی که در محوطه کاخ بودم، شاه در آنجا حاضر شد و بر تخت نشست و اعیان حاضر به وی تهنیت گفته و عیدی گرفتند و مراسم تمام شد. کارست نیبور، جهانگرد، مورخ و نقشه‌نگار آلمانی، در زمان زندیه به ایران سفر کرد. در میان سفرنامه نویسان مسافر در ایران کمتر شخصی چون نیبور دقیق و بی‌حب و بغض نوشته است. شاید شغلش که نقشه برداری است، نگاه او را طوری پرورانده که همه چیز را با دقت نگاه کرده و با جزئیات نوشته است. در بخش شرح تخت جمشید، نیبور ذیل رویدادها و روزنوشته‌های سال 1765 میلادی می‌نویسد: روز 19 مرد در خانه ام مشغول نقاشی بودم. روستایی‌ها فکر می‌کردند که من تدارک جشن نوروز می‌بینم. نوروز ایرانی‌ها همان روزی است که در عهد باستان بوده است. شاید برای نیبور پذیرش استمرار تاریخ نوروز از گذشته‌های دور تا روزگار زندیه سخت بوده است، اما او با بیان تعجب خود از این پیوستگی خواننده را به استحکام جشن، سنت و فرهنگی آگاه می کند که با گذراندن جنگ ها و سلسله ها و تغییرات همه گونه باز هم پابرجا و سبز مانده است. نیبور در ادامه شرح عید نوروز به آداب و رسوم آن اشاره می کند و می نویسد: روز 20 ماه مرد اول فروردین روستایی ها لباسی بهتر از معمول پوشیده بودند و در این روز کار نکردند. لباس بهتر پوشیدن و کار نکردن تنها نشانه هایی بود از اینکه این روز روز عید است و چون ماه رمضان بود آنها تمام روز اجازه خوردن چیزی را نداشتند. البته شب جبران نخوردن روز را کردند، اما در منتهای سکوت و آرامش. نکته جالب این است که اغلب سفرنامه نویسان نوشته اند زمانی که نوروز با ماه رمضان یا ماه محرم همراه می شده است، مردم با رعایت آداب و مناسک دینی و مذهبی شعائر دینی را بر آیین‌های ملی ارجحیت داده و بر انجام آنها کوشا بوده اند. دوستان گرامی، باید گفت بهار و زیبایی‌های طبیعت در قرآن مجید مکرر و با جلوه‌های زیبایی مجسم گردیده اند. در این زمینه صحبت‌های حجت الاسلام کاظمیان پور کارشناس برنامه را به اتفاق می‌شنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت امروز رو با شعری از حافظ شروع می‌کنیم که در رابطه با بهار میگه: نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی، که بسی گل بدمد باز تو در گل باشی. من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش، که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی. فصل بهار و طبیعت و این بهار و طبیعت انسان رو بیاد عظمت خداوند میاندازه. در سوره فاطر آیه 9 خداوند اینطور می‌فرماید: و الله الذی ارسل الرياح فتصير سحابا فسقناه الى بلد فاحيا الارض بعد موتها كذلك النشور. خداوند اینجا می‌فرماید خدایی که باد و باران رو فرستاد و زمین مرده دو مرتبه زنده شدن، که این نمادی است از قیامت، یعنی بهار به نوعی انسان رو به فکر قیامت می‌اندازه. این نکته رو من می‌خوام به محضر شما خوبان عرض بکنم که در خیلی از آیات شریفه قرآن، از جمله در آیه مبارکه 164 سوره بقره و آیه 5 سوره جاثیه و برخی از آیات شریفه قرآن همچون آیه 50 سوره روم، خداوند بهار رو و طبیعت رو به نوعی از معجزات خودش معرفی کرده. یعنی خداوند چگونه دو مرتبه این طبیعت مرده رو زنده کرده و این نمونه ای از قدرت نمایی خداونده. لذا اینجا خداوند میفرماید که در سوره حج آیه 5 اینطور خداوند میفرماید که و تر الارض حامده، شما زمین رو در زمستان خشک و افسرده میبینید. یعنی زمستان وقتی آدم نگاه میکنه روحی تراوتی تو این زمین و طبیعت آدم نمیبینه. بعد قرآن میفرماید فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت، اما وقتی بارون میاد، این باران رحمت الهی دو مرتبه این طبیعت رو یک به اصطلاح جان تازه‌ای میبخشه و انبتت من کل زوج بهید، و آدم میبینه که از هر نوع گیاهی تر و تازه دو مرتبه رویده میشه و عرصبت که طبیعت یک جان تازه ای میگیره. ولذا خداوند میفرماید که این از نشانه های قدرت نمایی خداونده. بهار رو ما باید همونطور که تو این آیات شریفه قرآن ذکر شده نشانه ای از نشانه های خداوند بدونیم. اما جدای از همه این صحبت هایی که این روزها داریم، خوبان هر جا صحبت های ما رو میشنوید، آدم میگن هر جا که نعمت های خدا رو میبینه باید شاکر و سپاسگزار خداوند باشه. بزرگی در مکه من ایشون رو دیده بودم کنار بیت الله الحرام، این جمله رو میگفت مسلمونا حداقل شکرگزاری خداوند اینه که آدم هر وقت نعمتی میبینه به زبانش بگه الحمدلله رب العالمین، خدا رو سپاس بگه. این گلای بهاری رو میبینید، آدم وقتی جانش تازه میشه قدم میذاره تو این طبیعت خداوند و این زیبایی های خدا رو میبینه، حداقلش اینه که آدم به زبان شاکر باشه: خدایا تو رو سپاس میگیم که این زیبایی ها رو برای بشریت آفرید. آفریدید، برای انسانها آفریدید که تا بشر و انسان تو رو عبادت بکنه و سر تعظیم در برابر تو فرود بیاره. ولذا مؤمنین کسانی هستند که وقتی این زیبایی ها رو میبینن سر به آسمان برمیدارن و میگن که ربنا ما خلقت هذا باطلا، خدای بیهوده این طبیعت و این گلها و زیبایی های بهاری آفریده نشده، اینها حتما نشانه هایی از قدرت نمایی توست. بیایم همه بنده های خوب خدا باشیم، دست به سوی خدا برداریم، با هم مهربون باشیم، همونطور که بهار لطفش و کرامت شامل همه انسان ها میشه، لطف ما هم همینطور باشه، به همه بنده ها ببخشیم و کرامت داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
صحرا می با خودتو فصل بهار، آریم تو باغا نکنیم گردش که گل بزاره، ای دوست دیری شیخه و شیری راتی چه غمگین، امام سراغت کور بی چراغت سختم به داغت، نارت زیادو اون لحظه بودی که با تو بود و آتش عشق تو دامنی زد، سوزان وجود و دشت و بیابون گل زم دامون، گل یخت کن یاد تو غمگین، می نشه سنگین خوص و فرغم گوشنار بالد گوشنار استاند داشتار، سن هر باگالدن سندی گلشلر سالد با خوشتار، او که تودید فصلی بهاری بزمی بهاری، شادی من دینه نزمی بهاری نزمی بهاری، بو دنیا سن soyuktu aç kızıl gül gül kara yine koy var gele dostu sevgilim hoşum istekam cezbet mübarek letu mübarek ve kuruna ki sure-i tebarek sure-i نسمة العين خليني عالبة شي قلبي ذاي، شلون افرح العيد لو اغلى لحبة من عيني قايب،
دوبار فصله شكستن من بسر سيده، هواي قلبم يه لحظ رنگ خزون ديده،
فكان محتار بس عيني عالباب، عمري ما جاني كل عمره تاني، خليت عالبال حاشا ينساني
تمام عمره كنار من بود.
دوستان گرامی، فرد ریچاردز در زمان حکومت پهلوی اول به ایران سفر کرد و سفرنامه‌اش به زمان حال نزدیک است. او هم به آیین‌های نوروزی می‌پردازد و از تهران و اصفهان آن زمان در ایام نوروز می‌گوید. در بخشی از کتاب او می‌خوانیم ایرانیان به این سنت قدیمی اعتقاد دارند که هر کس در بامداد نوروز قبل از سخن گفتن دهان خود را شیرین کند و بدن خود را به روغن بیالاید، در آن سال اتفاقات ناگوار برایش نخواهد آمد. تقریبا همه مردم به حمام می روند و جامه نو به تن می کنند. ریچاردز به طور اختصاصی به شهر اصفهان و رسوم اصفهانیان در نوروز اشاره می کند و می نویسد: هنگامی که مراسم بامداد نوروز پایان می یابد، آن عده از مردم اصفهان که می توانند با شتاب به سوی زاینده رود می روند تا بعد از ظهر و عصر را در کنار رود بگذرانند. آنان به برپایی سنت نقالی و خواندن شاهنامه و داستان رستم و سهراب پایبندند و در گوش و کنار پل‌های تاریخی اصفهان و حاشیه زاینده رود به آواز خواندن مشغول می‌شوند. البته او در ضمن این مطالب شیوه آوازخوانی و موسیقی ایرانی را هم نقد می‌کند. جالب است بدانید که اگر فرد ریچاردز اکنون نیز به اصفهان برود، این ویژگی اصفهان را همچنان مشاهده می کند. اگر زاینده رود در شهر جاری باشد، نه تنها در نوروز که در اوقات بسیاری از سال مردم خوش‌ذوق اصفهان به کنار رودخانه می روند که یا آوازی سردهند یا شنونده صداهای خوش در گوشه و کنار ساحل باشند و ساعاتی را خوش بگذرانند. با تبریک مجدد فرارسیدن سال نو خورشیدی و بهار، بهترین آرزوها را برای تمام مردم جهان در سال جدید داریم و شما را به ایزد یکتا می سپاریم. التماس دعا، عیدتان مبارک و خدا نگهدار.
دوستانی گرامی، جهان در سالی که گذشت آماده پخش است و مدتی 20 دقیقه به سمع شما رسانده خواهد شد.
جهان در سالی که گذشت. بررسی مهمترین رویدادهای ایران و جهان از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و همراهان رادیوی تاجیکی صدای خراسان. این جانب امیری هستم با اتفاق دیگر از همکارانم با برنامه جهان در سالی که گذشت از بخش رادیوی تاجیکی صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستم. شنوندگان عزیز، فرارسیدن سال نو و ایام نوروز عالم افروز را برای شما تبریک عرض نموده و از درگاه یزدان پاک برای همه شما در سال جدید سلامتی و سربلندی و خوشبختی را تمنا میکنم. شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه جهان در سالی که گذشت با بررسی تحولات سیاسی ایران با موضوع استقبال از سیاست تنش‌زدایی ایران در منطقه و جهان از منظر صاحب نظران خارجی آغاز میکنیم. لطفاً تا پایان این برنامه ما را همراهی کنید. توافق جمهوری اسلامی ایران و عربستان جهان را به این باور رساند که سیاست اصول ایران همواره بر تنش‌زدایی و کمک به پایه‌های صلح و امنیت جهانی بوده است. استقبال جهانی از این سیاست اصولی و منطقی جمهوری اسلامی ایران در همه رسانه‌ها و اندیشکده‌های جهانی نمودی عینی دارد و نشان می‌دهد که آنها هنوز این سیاست راهبردی تهران را باور نکردند. چی شد که بن سلمان به فکر بازسازی سفارت آتش گرفته‌اش در ایران افتاد؟
شروع تغییر و تحولات بنیادی بین ایران و عربستان سعودی از زمان مرگ این شخص شروع شد، ملک عبدالله. بعد از مرگ ملک عبدالله در بهمن ماه سال 1393، سلمان بن عبدالعزیز سکان پادشاهی سعودی را به دست گرفت. سلمان البته در عمل همه کار نبود. او اختیارات فراوانی را به پسر جوانش داد، تا جایی که بیشتر تصمیمات توسط ولیعهد گرفت. با قدرت گرفتن پسر سلمان، او همه شاهزاده ها به خصوص به نایف را که جانشین بعدی سلمان بود با تهدید یا دستگیری کنار زد. دو ماه بعد با تثبیت قدرت در داخل، پسر سلمان با همراه کردن چند کشور عربی و پشتیبانی آمریکا وارد جنگ علیه یمن شد برای کنار زدن انصارالله و به زعم خودشان پاکسازی یمن از تسلط ایران، جنگی برای رسیدن به آرزوهای حضور. چند ماهی از جنگ نگذشته بود که رفتارهای ضد ایرانی سعودی ها در تکمیل پازل جنگ و سرشاخ شدن با ایران شدت گرفت. تعرض به دو کودک ایرانی در فرودگاه جده، شهادت چند ایرانی در حادثه سقوط جرثقیل و در نهایت فاجعه منا و شهادت 464 ایرانی.
464 نفر از هموطنانمون رو از دست داد.
سعودی ها حتی در تحویل پیکر شهدا هم همکاری لازم را نمی کردن، تا اینکه با تشر رهبر انقلاب مجبور به عقب نشینی شدن.
عمل نکردن به وظایفشون نسبت به ابدان مطهر جان باختگان عزیز ما در حج عکس العمل ایجاد خواهد کرد.
در همین کشاکش خبر اعدام شیخ نمر شوکی به جوامع اسلامی وارد کرد. تقریبا تمام دولت‌ها و ملت‌های مسلمان به اعتراض برخاستند. در ایران هم عده‌ای مقابل سفارت عربستان تجمع کردند که در نهایت این تجمع به آتش زدن بخش‌هایی از سفارت منجر شد. با وجود دستگیری چند نفر و محکوم شدن این اقدام از طرف حکومت ایران، سعودی‌ها فرصت را غنیمت شمرده و روابطشان را با ایران به طور کامل قطع کردند. با قطع روابط دیپلماتیک ایران و عربستان، فشار سعودی‌ها علیه یمن بیشتر شد. بن سلمان به دنبال آخرین ضربه‌ها برای کنار گذاشتن ایران از پیش روی خود بود. سلمان و پسرش برای تشدید جنگ فقط در یک فقره 500 میلیارد دلار از آمریکا سلاح خریدند. خریدی که آنها را به گاو شیرده معروف کرد. آرزوی بن سلمان برای تسلط بر خاورمیانه پای عربستان را به مقابله با قطر هم باز کرد. سعودی و شرکایش همگی قطر را تحریم کردند تا قطری ها به خواسته آنها دندند. فشار سعودی ها به قطر به خاطر دفاع تمیم از اقدامات ایران بود. پادشاه قطر ایران را قدرتی بزرگ و ضامن ثبات در منطقه خوانده بود. کارزار ضد ایرانی سعودی آمریکایی البته به اینجا ختم نشد. سعودی ها برای ایجاد آشوب در داخل ایران چند رسانه فارسی زبان هم راه اندازی کرد. اما حالا چند سال از همه این تلاش های بن سلمان می گذرد و او به آنچه می خواست نرسید. تحریم قطر تمام شد. گزینه عقب نشینی و آتش بس در یمن روی میز آمد و ایران قوی تر از همیشه به راه خود ادامه. بن سلمان که می‌خواست ایران را حذف و در منطقه یک تازی کند، بعد از همه این شکست‌ها تغییر رویه داد و به دنبال بازسازی رابطه با ایران افتاد. آن هم بدون مشارکت با آمریکا. با وساطت کشورهای آسیایی و مذاکرات طولانی و تأمین خواسته‌های ایران، بن سلمان از راهی که پیش گرفته بود برگشت تا ساختمان آتش گرفته سفارتش در ایران را از نو بسازد.
اندیشکده ها و کارشناسان روابط بین المللی در امریکا اعتقاد دارند توافق تنش‌زدایی تهران و ریاض هشدار برای واشنگتن است، زیرا نشان می‌دهد بازیگران جدید و تأثیرگذار تلاش دارند با گسترش نقش آفرینی خود در سطح منطقه‌ای و بین المللی ضمن تضمین امنیت عرصه بازی ایالات متحده را محدود کنند. اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها مجبور به اعتراف شد که برقراری روابط میان ایران و عربستان به معنی یک باخت تمام عیار برای آمریکا و منافع آن است. این نشانه به اعتمادی عربستانی ها به واشنگتن برای حمایت از خودشان است و اکنون این ایران بود که فرصت سازی کرده است. اندیشکده شورای اتلانتیک نیز در تحلیل این تحول بزرگ غرب آسیا و ارزیابی سیاست تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران معتقد است جهان در حال باور این سیاست دیرینه و راهبردی تهران است. جاناتان پانیکو کارشناس شورای اتلانتیک و معاون سابق اطلاعات ملی برای خاور نزدیک در شورای اطلاعاتی ملی ایالات متحده معتقد است که نقش آفرینی های جدید و تقویت روند تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران هشدار برای آمریکا است. پس واشنگتن نباید خاورمیانه را رها کند. یک اندیشکده دیگر آمریکایی تأکید کرد با درک واقعیت‌های سیاست اصولی ایران در تنش‌زدایی بسیاری از دولت‌های منطقه غربی آسیا، راهبرد بی‌حاصل انزوای ایران را کنار گذاشتند و به دنبال روابط با ایران هستند. نشریه ریسپانسیبل استیت وابسته به اندیشکده کوینسی در گزارش تحلیلی می‌نویسد رویکرد همیشگی آمریکا در چند دهه گذشته منزوی کردن بیشتر ایران بوده است، اما این حس انزوا ممکن است تمایل ایران برای تنش‌زدایی و همکاری اقتصادی را خاموش کند و به سمت سیاست‌های نامطلوب برند. سیاست آمریکا همچنان ایران را وادار میکند مقاومت در برابر فشار خارجی را بیشتر کند، توانمندی های اقتصادی و نظامی خود را افزایش دهد و نیروهای خود را صرف روابط با دولت هایی کند که دیگر تمایل به پیروزی از سیاست های آمریکا ندارد. اتاقهای فکری و کارشناسان مختلف با استقبال از موفقیت سیاست تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران بیان داشتند که یکی از مهمترین محورهای ناکامی بزرگ ایالات متحده و موفقیت ایران در بازیگری منطقه‌ای است. ویلیام ویکسلر مدیر ارشد مرکز رفیق حریری و برنامه‌های خاورمیانه اندیشکده شورای اتلانتیکا و معاون پیشین دستیار وزیر دفاع ایالات متحده در عملیات ویژه و مبارزه با تروریسم معتقد است تعجب آور نخواهد بود اگر خبر بعدی احیای گفتگوی ایران و آمریکا در مورد برنامه جامع اقدام مشترک برجام باشد و گفت چنین خبر در واشنگتن مورد استقبال قرار خواهد گرفت و در مقابل رژیم اسرائیل را عصبانی خواهد کرد. جورجیو کافیرو تحلیلگر ارشد آمریکایی و مدیر اجرایی مؤسسه تحلیلی وضعیت خلیج فارس نیز در این باره معتقد است توافق ایران و عربستان باید از دریاچه تحولات از سال 2020 در خاورمیانه به سمت تصمیم گیری عملگرایانه سیاست خارجی و تعامل دیپلماتیک میان کشورهایی که مشکلات عمده در روابط خود داشتند در نظر گرفته شود. این به آن معنا است که سیاست تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران در حال متحول کردن وضعیت منطقه است. این تحلیلگر آمریکایی مسائل غربی آسیا می‌افزاید کشورهای خاورمیانه نبتاسی از سیاست‌های اصولی و تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران به جای اصرار بر اهداف خاص و طرح‌های ایدئولوژیکی در حال تبدیل شدن به کشورهای معامله‌گرتر و دوری از ایده پرداز در سیاست خارجی خود هستند.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
اعلام توافق میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی برای اثرگیری روابط پس از 7 سال تنش بازتاب گسترده در آمریکا به ویژه در میان مقامات و تحلیلگران منطقه‌ای و بین المللی داشته است و آن را پایه و اساس یک حرکت تغییر بزرگ ارزیابی می‌کنند. محمد مصطفی العمرانی تحلیلگر یمنی معتقد است سیاست تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران در حال با موفقیت پیش می رود که در تحولات منطقه‌ای دست برتر را دارد و به مرحله رسیده است که می تواند شرطهای خود را تحمیل کند. شاکر احمد نویسنده و تحلیلگر اماراتی هم بر این باور است. کشورهای منطقه این موضوع را درک کردند که جمهوری اسلامی ایران در شمار از پرونده های منطقه دستاوردهای خوب و ارزشمند داشته است و برخی کشورها به عنوان بازنده بزرگ این پرونده ها اکنون به دنبال راهی برای رهایی از مشکلات خود هستند. روزنامه فرامنطقه العربی نیز در بخش از گزارش خود آورده است. تحلیلگران میگویند تلاش های دیپلمات ها نشان می دهد که عربستان با این موضوع پی برده است که سیاست فشار حدی اکثری ترامپ ضد ایران برای امتیازگیری راه بجای نبرده است. از این رو جا بایدن رئیس جمهور امریکا تلاش می کند در زمینه مسائل حقوق بشری ریاض را زیر فشار قرار دهد. به همین دلیل کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدند که اعتماد سازی و گفتگوی تحقق بخش منافع همه کشورهای منطقه است. فاطمه از سمادی پژوهشگر اردن تبار در بخش از گزارش خود در مرکز پژوهش‌های الجزیره قطر تأکید کرده است. تجربه دهه‌های گذشته در روابط ایران و عربستان نشان می‌دهد که آنها می‌تواند هم با هم همکاری راهبردی داشته باشند. از این رو احتمال ایجاد گشایش نزدیک بیشتر در روابط دو کشور وجود دارد و با آغاز مذاکرات و حل تنش‌ها در برخی از طرح‌ها از دامنه تنش‌ها در برخی مسائل کاسته خواهد شد. اکنون پیشرفتی که در مذاکرات تهران و ریاض رخ داده است، پایه برای اثرگیری روابط و بازگشایی سفارتخانه‌های دو کشور خواهد بود. اندیشکده راهبردی الفکر که مقر آن در استانبول است در بخش از گزارش خود درباره موفقیت سیاست تنش‌زدایی جمهوری اسلامی ایران یادآور می شود. با توجه به شرایط تحولاتی که منطقه شاهد است، ضرورت حرکت آنها از یک نقطه مشترک بیش از پیش احساس می شود و نقطه عظمت آنها تغییر سیاست آمریکا در منطقه است. عربستان با نزدیک شدن به ایران به اعتمادی خود را به آمریکا نشان می‌دهد. تغییرات منطقه‌ای سبب شده است که سیاست گفتگو جایگزین سیاست تقابل شود. مرکز پژوهش‌های راهبردی الفکر می‌نویسد با دقت در موضع‌گیری عربستان در نزدیک شدن به ایران مشخص می‌شود که همه به عمق موفقیت تنش‌زدایی ایران در منطقه پی بردند و در صددند از آن در جهت اعتمادسازی و حل مشکلات منطقه‌ای بدون دخالت‌های بیگانگان استفاده کنند. با گفته سلیمان العقیلی تحلیلگر عربستانی، پیشبرد سیاست تنش‌زدایی بهترین گزینه و راهکار برای برداشتن گام‌های بزرگ است. محمد صالح صدیقیان مدیر مرکز عربی مطالعات ایران هم بر این باور است. همه کشورهای منطقه‌ای به این نتیجه رسیده‌اند که باید با تنش‌های امنیتی، سیاسی و نظامی در منطقه پایان داده شود. همه بر این نتیجه رسیدن که شرایط کنونی اقتضا میکند که به همه چالش ها و مشکلات با ویژه در یمن، عراق، سوریه، لبنان و حتی فلسطین که منطقه از آن رنج میبرند پایان داده شود. با باور این تحلیلگر ما باید به دنبال راهی برای چگونگی اعتماد سازی میان بازینگران منطقه‌ای و چگونگی رسیدن به توافق بر روی اشتراکات باشیم که در این صورت منافع همه کشورهای منطقه محقق خواهد شد. با پایان این برنامه همه شما عزیزان شنونده را تا برنامه بعدی به خدای بزرگ می سپارم. خدا یار و نگهدار.
آغاز بخش سیاسی.
جشن نوروز بین المللی با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر خوجند. وزیر خارجه ایران: هر گونه تغییر در گئوپولیتیک منطقه نارواست. و شرکت سفیران کشورهای عربی در عراق در ضیافت افطاری سفارت ایران در بغداد. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیری آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم به مطلوع خبرها. امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در جشن نوروز بین المللی در شهر خوجند مرکز ولایت سغد اشتراک کرد و سخنرانی نمود. رئیس جمهور تاجیکستان ضمن تبریک این عید باستانی به مردم و بخصوص ساکنان ولایت سغد از آنها بابت پذیرایی از جشن بین المللی نوروز تشکر کرد و همچنین گفت: میخوام با افتخار ابراز نمایم که نوروز برای ما برابر با روز استقلال دولتی بسیار عزیز و گرامی میباشد، زیرا محض به شرافت استقلال و آزادی ما آیین و سنت های دیرینی ملی خود از جمله نوروز را احیا نمودیم. دیگر اینکه استقلال همچون هدیه سرنوشت ملت و نوروز چون شهستون تاریخ پر افتخار تاجیکان در یک جایگی پیوندگری نسل‌های امروز آینده با رسم و آیین و سنت و عنعنه های گذشتگان نیکنام ما می باشد. ما همچنین افتخار داریم که در عصر 21 یعنی در زمان رشد با سرعت علم و تکنیک و تکنولوژی نوروز با تاریخ 6000 ساله خود هنوز زنده است و در قلب هر یکی ما همچون جزء جهان بینی و جهانشناسی نسل ها ریشه های عمیق دارد و نیازهای معنوی اجتماعی مردم ما را پانه می گرداند. رئیس جمهور تاجیکستان در ادامه همچنین راجع به وضع جهان کنونی نیز اشاره کرد و گفت: در برابر این وضع بحرانی جهان امروزه و دیگر مشکلاتی که حالا انسانیت با آنها روبرو آمده است، ما را وادار می سازد که تمام ذخیره و امکانات ها و توان نیروی خود را به خاطر رسیدن به هدف و نقشه های در نزدمان قرار داشته، تأمین رشد من بعد دولت، آبادی وطن و منتظم بهتر گردانیدن شرایط زندگی هر یک آیله مملکت سفر بر سازیم. شرکت های هواپیمایی شمار پروازهای میان پایتخت تاجیکستان و ثمره روسیه را افزایش دادند. با گزارش سپوتنیک از 3 مارس جدول پرواز با مسیرهای جدید تکمیل می شود. در بهار سال 2023 از شهر ثمره روسیه به شهر دوشنبه شماری مسیرهای هوایی افزایش یافت. طبق نشانه تبلیغ آنلاین پروازهای فرودگاه کراماویچ، از 31 مارس باز یک مسیر مستقیم از شهر ثمره به دوشنبه اضافه می شود. پروازها از جانب شرکت هواپیمایی نارت ویند هر هفته روز جمعه انجام می گردد. علاوه بر این از 3 مارس روزهای شنبه، یک شنبه، سه شنبه و پنج شنبه در یک هفته 4 پرواز را هواپیماهای شرکت روسی اورالسکی لینیا از شهر ثمره به دوشنبه انجام می دهند. همچنین از 2 آوریل در جدول بین شهرها پرواز شرکت های هواپیمایی تاجیکستان اضافه خواهد شد. هفته یک مرتبه در روزهای شنبه شرکت هواپیمایی سامان ایر پرواز انجام خواهد داد. وزیر امور خارجه ایران گفت: هر گونه تغییر در گپلت که منطقه با هر توجیهی که باشد ناروا و مردود است. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در نشست خبری مشترک با سرگی لاوراف وزیر خارجه روسیه افزود درباره تحولات جاری در قفقاز تمرکز ویژه شد، زیرا ادامه تنش در این منطقه به نفع هیچ کدام از طرفهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان نیست و امنیت در این منطقه به نفع صلح و ثبات و امنیت کل منطقه است. امیر عبداللهیان با بیان اینکه تلاش برای تغییرات ژئوپلیتیکی در منطقه عاملی برای پیچیده‌تر شدن هرچی بیشتر وضعیت در منطقه خواهد شد تاکید کرد، باید از طریق گفتگو و راه حل‌های سیاسی طرف‌های مختلف مشکلات منطقه حل و فصل شود. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران درباره همکاری‌های اقتصادی و تجاری ایران و روسیه به ویژه در 1.5 سال گذشته نیز گفت پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است و حجم تبادلات تجاری دو کشور به بیش از 3.5 برابر افزایش پیدا کرده است. رئیس دستگاه سیاست خارجی ایران درباره احیای رابطه‌های تهران و ریاض نیز گفت که به زودی با وزیر خارجه عربستان دیدار و درباره بازگشت رابطه‌های دو جانبه و بازگشایی سفارت‌ها تبادل نظر خواهد کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران شامگاه سه شنبه در سروری حیاتی به مسکو سفر کرد. در همین حال وزیر خارجه ایران گفت مناسبات ایران و روسیه در مسیر درست خود قرار دارد و تماس‌های دو کشور در سطح‌های مختلف سرعت گرفته است. با گزارش صدای خراسان، حسین امیر عبداللهیان روز چهارشنبه در دیدار با لئونید سلاستیسکی رئیس کمیسیون روابط خارجی دوما و رئیس حزب لیبرال دموکرات روسیه، سفر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور به تهران و ملاقات با رهبر معظم انقلاب اسلامی را تحول مهم در مناسبات دو جانبه دانست. امیر عبداللهیان با بیان اینکه دیپلماسی پارلمانی سهم مهمی در گسترش همکاری های دو کشور دارد افزود در کمیسیون عالی همکاری های پارلمانی ایران و روسیه علاوه بر رئیسان کمیسیون دو پارلمان مقامات دولتی دو کشور هم حضور دارند و تماس ها و دیدارهای مقامات دو کشور در سطح های مختلف شتاب گرفته است. رئیس کمیسیون سیاست خارجی دومای روسیه نیز با بیان اینکه روسیه توجه بسیار زیادی به پروژه های مهم از جمله کریدور شمال جنوب دارد از همکاری های شفاف ایران با دولت روسیه قدردانی کرد. در آخرین روزبندی دانشگاه های جهان، دانشگاه های ایران جایگاه دوم کشورهای جهان اسلام را کسب کردند. 63 دانشگاه ایران توانستند در تازه ترین روزبندی مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام حضور داشته باشند، که همچنین ایران توانسته است بین کشورهای اسلامی رتبه دوم را کسب نماید. برای رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان در معیارهای خود مهمترین رسالت دانشگاه‌ها را پژوهش با وزن 60%، آموزش با وزن 10%، فعالیت‌های بین‌المللی با وزن 15% و فناوری و نوآوری با وزن 15% در نظر گرفته است و بر اساس آن به ارزیابی دانشگاه‌ها می‌پردازد. در رتبه‌بندی آخرین این مؤسسه 347 دانشگاه از 28 کشور اسلامی وجود دارد که ترکیه با 90 دانشگاه و ایران با 63 دانشگاه بیشترین تعداد را به خود اختصاص دادند. در ضیافت افطاری که با چاشنی همگرایی در سفارت ایران برگزار شد، برخی سفیران جهان اسلام حضور یافتند. مهمانان ویژه این ضیافت سفیران عربستان سعودی، سوریه، فلسطین، اردن، کویت بودند و عبدالعزیز از شمری سفیر عربستان که برای نخستین بار به سفارت ایران آمده بود، توافق سیاسی تهران ریاض را نقطه سرنوشت سازی در تقویت رابطه دو کشور و منطقه توصیف کرد. در حاشیه این ضیافت دیدار دو سفیر عربستان و سوریه نیز قابل توجه بود. همکارمان جلال خالدی از بغداد گزارش می‌دهد.
به بهانه ضیافت شب‌های ماه مبارک رمضان، سفرای کشورهای اسلامی مستقر در عراق در محل سفارت جمهوری اسلامی گرد هم آمدند. مهمان ویژه این دیدار سفیر کشور عربستان بود که برای نخستین بار بعد از توافق تهران و ریاض به دیدار سفیر ایران آمده است.
في ظل وجود قيادة حكيمة في المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية،
در زیر سایه حکیمانه مسئولان دو کشور عربستان و جمهوری اسلامی، امیدواریم روابط دو کشور بیشتر تقویت شود. روابط حسنه ما با ایران حتی بر اوضاع منطقه نیز تأثیر مثبت می‌گذارد.
دیداری داشته باشیم با سفرهای کشورهای اسلامی و گفتگوهای دو جانبه و چند جانبه که در راستای منافع امت اسلامی بود، از جمله مسئله فلسطین رو مطرح کردیم و انشالله شاهد روز قدس خوبی هم در کشورهای اسلامی و سایر کشورهای جهان باشیم.
این دیدار دوستانه پیام‌های سیاسی مهمی هم داشت که مهمترین آن دیدار سفیر عربستان با همتای سوری و ابراز خرسندی سفیر فلسطین از حمایت کشورهای اسلامی از قضیه قدس و فلسطین است.
كان اللقاء اخوي،
دیداری کاملا دوستانه بود. امیدوارم همه کشورهای اسلامی اختلاف را کنار بگذارند و بدانند که دشمن مشترک همه ما فقط رژیم صهیونیستی است که از روابط خوب ما خشمگین است.
ان القدس هي التي تجمع المسلمين ان شاء الله.
قدس عامل وحدت مسلمین است. ان شاء الله با وحدت و یک پارچگی امت اسلامی به زودی شاهد آزادی فلسطین و قدس شریف باشیم.
دیدار سفرای اسلامی به ویژه ایران و عربستان را ناظران به عنوان گامی مهم برای بهبود روابط دو کشور و حل بحران‌های منطقه می‌دانند. توافق ایران و عربستان نه فقط نقطه عطفی در روابط دو کشور است، بلکه کارشناسان آن را عامل مهمی برای استقرار و ثبات عراق نیز می‌دانند. جلال خلیدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
ادامه نشر خبرها. مدیر کل گمرکات استان ایلام در غرب ایران مجموع صادرات از گمرکات این استان در سال گذشته 1401 هجری شمسی را به 63,259,000 تن به ارزش 1,609,000,000 اعلام کرد. روح الله غلامی، مدیر کل گمرک استان ایلام در غرب ایران، روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس افزود تردد کامیون‌ها یا ماشین‌های بارکش صادراتی به مرز مهران در جریان بوده و صادرات کالا بدون وقفه مشکل خاصی در حال انجام است. مدیر کلی گمرکات استان ایلام گفت مجموع تعداد ورودی کامیون‌ها به محوطه‌های گمرکی در سال گذشته نیز حدود 140,000 دستگاه بوده که رشد 36% را نشان می‌دهد. علامه افزود میزان ترانزیت کالا سال گذشته از مرز بین‌المللی مهران 147,000 تن بود که این میزان رشد 50% را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان می‌دهد. مدیر کل گمرک استان ایلام با بیان اینکه سال گذشته رکورد وزنی مجموع صادرات در طول تمام سال‌های فعالیت گمرک استان ایلام شکسته شد، افزود گمرک مهران همچنین با اختلاف در صدر 12 گمرک مرزی با عراق قرار دارد. شهر مرزی مهران در جنوب غربی ایلام با داشتن مرز بین‌المللی مهمترین و اصلی ترین مسیر تردد خودروهای شخصی، کامیون‌های حامل کالاهای صادراتی و خودروهای حامل زائران عتبات عالیات عراق است. دولت‌های چین و برزیل از توافق خبر دادند که به موجب آن دلار آمریکا از مبادلات تجاری میان دو کشور کنار گذاشته می‌شود. چین در ماه‌های گذشته نیز موفق شد در ارتباط با مبادلات ارزی با برخی کشورهای دیگر از جمله روسیه، عربستان سعودی و پاکستان با توافق مشابه دست یابد. با گزارش خبرگزاری فرانسه، این توافق با جمهوری خلق چین در مقام اصلی ترین رقیب راهبردی ایالات متحده در حوزه اقتصادی و برزیل به عنوان بزرگترین اقتصاد منطقه مفهوم به آمریکای لاتین این اختیار را می‌دهد تا در مبادلات تجاریشان با یکدیگر با ارز واحد پول ملی خود یعنی چین استفاده کنند و همچنین ریال را که واحد پول برزیل است مورد استفاده قرار دهند. آژانس تجارت و تشویق سرمایه‌گذاری برزیل با انتشار بیانیه در این مورد نوشت انتظار می‌رود که این توافق هزینه ها را کاهش دهد، موجب افزایش تجارت دو جانبه شود و سرمایه‌گذاری را آسان کند. این گزارش افزود مقامات چین و برزیل امضای توافقنامه تجاری مذکور را در مجمع تجاری دو کشور واقع در پکن اعلان کردند. مجموعه که قرار بود لوئیس لوگا دا سیلوا رئیس جمهوری چپگرای برزیل نیز در آن حضور داشته باشد، اما روز یکشنبه اعلان کردید به دلیل ابتلا به بیماری زاتوریه یا زکام از حضور در آن خودداری میکند. مقام های چین و برزیل همچنین اعلان کردند از این به بعد مبادلات ارزی میان دو کشور یا از طریق بانک صنعتی و تجاری چین انجام خواهد شد یا با واسطه بانک ارتباطات برزیل. ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در تازه ترین مصاحبهش در اعتراف بی سابقه اعلان کرد که آمریکا کشور مرده و رو به افول و زوال است. شاید کمتر کسی از ترامپ که روزگار شعارش عظمت آمریکا بود انتظار داشت که این جمله را بشنود. در گزارش همکارمان علی رجبی از نیویورک شما به ترتیب صدای دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا، لارا اینگرام مجری شبکه تلویزیونی فاکس نیوز و کریست استوارت فعال رسانه آمریکا را خواهید شنید.
ترامپ رئیس جمهور قبلی آمریکا در تازه ترین مصاحبهش اعتراف بی سابقه ای درباره وضعیت کشور و ملت آمریکا بر زبان آورد. شاید کمتر کسی انتظار داشت از ترامپ که روزگاری شعارش عظمت آمریکا بود امروز این جمله شنیده شود. آمریکا رو به افول است.
من فکر میکنم کشور ما مرده است. ما ملتی در حال شکست هستیم. من فکر میکنم به طور کامل شکست خواهیم خورد. ما کشوری در حال افول هستیم. البته این تعبیر وحشتناکی است، اما من از این تعبیر استفاده میکنم.
نظرسنجی های جدید و معتبر در آمریکا هم حکایت از این دارد که مردم این کشور دیگر مانند قبل احساس میهن پرستی ندارند و به اندازه گذشته به آمریکایی بودنشان افتخار نمی کنند.
در آمریکا چه اتفاقی داره میفته؟
نظرسنجی شوک آور جدید وال استریت ژورنال نشان میدهد که حس میهن پرستی مردم آمریکا سقوط کرده، در حالی که در سال 1998 70% مردم آمریکا میهن پرستی برایشان خیلی مهم بوده، الان حمایت آنها از کشورشان به 38% سقوط کرده و تقریبا نصف شده.
نظرسنجی دیگری هم که مؤسسه گالوپ انجام داده نشان می‌دهد که همکنون فقط 38% مردم آمریکا به آمریکایی بودنشان افتخار می‌کنند.
وقتی واقعیت‌ها را هر روز مردم در رسانه‌ها می‌بینند، بیشتر مردم آمریکا هم در بدترین شرایط معیشتی به سر می‌برند و از عهده هزینه‌های سنگین زندگی بر نمی‌آیند و از طرفی هم کسانی بر ما حکومت می‌کنند که به جای رفع مشکلات به دنبال بهره‌برداری از مشکلات هستند. مردم حق دارند به کشورشان افتخار نکنند.
آنطور که مؤسسه نظرسنجی گالوپ اعلام کرده، کاهش غرور ملی آمریکایی‌ها در سال‌های اخیر ناشی از شکاف سیاسی عمیق در حکومت، تبعیض نژادی و افزایش شدید تورم در آمریکا بوده. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
دوستان شنونده، با پایان نشر خبرها رسیدیم و در ادامه هم توجه شما را جلب می‌کنیم با تفسیری سیاسی که از همکارم آقای برهانی خواهید شنید.
چین گزارش خود درباره موارد نقض حقوق بشر در آمریکا در سال 2022 را منتشر کرد. در این گزارش با افت به سابقه وضعیت حقوق بشر در آمریکا اشاره شده و از واشنگتن به سبب نادیده گرفتن حقوق و آزادی‌های اولیه مردم آمریکا انتقاد شده است. در این گزارش که از طرف دفتر اطلاعات شورای دولتی چین با عنوان گزارش نقض حقوق بشر آمریکا در سال 2022 منتشر شد آمده است، مسائل مانند تبعیض نژادی، خشونت اسلحه، خشونت پلیس و توزیع ناعادلانه ثروت در آمریکا با وفور دیده می شود. در بخش دیگری از گزارش چین درباره نقض حقوق بشر در آمریکا اشاره شده که دموکراتیا با سبک آمریکا پایگاه عمومی خود را از دست داده و برخی کمک‌های مالی با هدف تغییر مخفیانه نتایج انتخابات در آمریکا انجام می‌شود. این گزارش می‌افزاید مردم در آمریکا هدف تهدید نیروهای خشن مجری قانون هستند و این در حالی است که آمریکا خود را مدافع حقوق بشر معرفی می‌کند. دولت چین به صورت سالیانه گزارش از وضعیت حقوق بشر در آمریکا منتشر می‌کند که هدف آن روشنگری درباره ماهیت ادعای حقوق بشری این کشور در برخورد با شهروندان خود است. گزارش سالیانه چین درباره نقض حقوق بشر در آمریکا می‌کوشد با بررسی موارد متعدد نقض حقوق بشر در این کشور، ماهیت واقعی سیاست‌ها و برنامه‌های کاخ سفید در نوع مواجهه با مردم آمریکا به ویژه رنگین پستان را برای افکار عمومی در جهان تشریح کند. استیفن لدمن، محقق مرکز تحقیقات جهانی شدن آمریکا، میگوید آمریکا فقط در حرف یک دموکراسی است، اما در عمل با داشتن هزاران زندانی بیشترین تعداد زندان‌ها را دارد و بزرگترین ناقض حقوق بشر دنیا است. پیش از واقعه 11 سپتامبر 2001 جورج بوش به عنوان بالاترین مقام اجرایی سیاست شکنجه را قانونی اعلام کرد و باعث نقض حقوق بسیاری از مردم از جمله مسلمانان شد. دولت آمریکا با وجود ادعای حقوق بشری خود، ضمن آنکه کارنامه سیاه در داخل به لحاظ رعایت استانداردهای حقوق بشری دارد، در خارج از مرزهای خود و در قبال دیگر کشورها نیز به صورت مستقیم و غیر مستقیم حقوق مسلم انسانها را به طور آشکار نقض میکند. لشکرکشی و براه انداختن جنگ در دیگر کشورها به خصوص در عراق و افغانستان از جمله موارد نقض مستقیم حقوق بشر در عرصه بین المللی توسط آمریکا است. اعمال تحریم های یک جانبه به خصوص تحریم های دارویی علیه کشورهای مستقل و مخالف سیاست های سلطه طلبانه آمریکا از جمله موارد نقض غیر مستقیم حقوق بشر از سوی آمریکا است. در گزارش چین درباره نقض حقوق بشر آمریکا در این خصوص آمده است: آمریکا تا کنون علیه بیش از 20 کشور جهان از جمله کوبا از سال 1962، ایران از سال 1979، سوریه از سال 2011 و افغانستان در سالهای اخیر دست به تحریم‌های یک جانبه زده است. گستردگی و عمق سیاست‌های ضد حقوق بشری آمریکا در داخل و خارج از این کشور موجب شده تا آمریکا به عنوان بزرگترین ناقض حقوق بشر در جهان شناخته شود. دولت آمریکا موضوع حقوق بشر را به ابزار برای اعمال فشارهای سیاسی و راه اندازی جنگ روانی علیه کشورهای مخالف سلطه طلبی کاخ سفید تبدیل کرده است که البته این مسئله کارایی خود را از دست داده و افکار عمومی در کشورهای مختلف جهان ادعاهای کاخ سفید در زمینه محافظت از حقوق بشر را باور ندارند.
بار دیگر به عنوان‌های خبرهای مهم که در ابتدا به آگاهتون رسید. جشن نوروز بین‌المللی با شرکت امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در شهر خوجند. وزیر خارجه ایران: هر گونه تغییر در ژئوپلیتیک منطقه ناروا است. و شرکت سفیران کشورهای عربی در عراق در ضیافت افطاری سفارت ایران در بغداد. سپاس که همراه ما بودید. خداوند نگهدارتان.